انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای اخوه که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشکیل حکومت فراگیر مبتنی بر خواست تمام مردم افغانستان و تأمین امنیت سراسری، تأکید مؤکد سران کشورهای منطقه. و اظهارات رئیس جمهوری اسبق افغانستان در مورد بیتوجهی طالبان و عمل به وعده هایشان. همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارید، 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای پیشتر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه‌اش نشست پیمان امنیت جمعی و نشست‌ها و گفتگوهای دیگه بین سران و مقامات کشورهای عضو صورت گرفت و یکی از مسائل عمده مورد توجه و مورد بحث مسئله افغانستان و وضعیت کشور بود که شرکت کنندگان همه بر امنیت افغانستان و ایجاد دولتی فراگیر در این کشور تاکید کردند. ما در برنامه قبل هم به این موضوع صحبت‌های دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از سران کشورهای عضو شانگهای به ویژه در مورد اوضاع افغانستان و مسائل پیرامونش پرداختیم. آقای رئیسی دیدار و گفتگویی هم داشت با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سپس هر دو رئیس جمهور در یک نشست خبری شرکت کردند و مطالبی را بیان کردند که به بخشی از اظهارات اونا هم پرداختیم. اما بخشی از صحبت‌های هر دو رئیس جمهور در این نشست مربوط به اوضاع افغانستان و ضرورت همکاری کشورهای منطقه و همسایه برای حل مشکلاتی کشور بود که در برنامه امروز به این موضوع اشاره میکنیم. آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در این نشست بر ضرورت همکاری های منطقه‌ای و همکاری های ایران و تاجیکستان در مسئله افغانستان تاکید کرد.
الحمدلله ما نظراتمون نسبت به افغانستان بسیار نزدیکه به همه، یعنی هم ما و هم دولت تاجیکستان اعتقاد داریم که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب بلاهای بسیاری بر این کشور شده، باید دست بیگانگان رو از افغانستان قطع کرد. بیگانگان برای افغانستان به هیچ عنوان نتوانستند نه امنیت بیافرینند، نه امنیت ساز بودند و نه تونستند برای ملت افغانستان مشکلی را حل بکنند. ادامه حضور بیگانگان و نقش آفرینی بیگانگان را ما نمیپذیریم. باید مسئله افغانستان توسط مردم افغانستان و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان علقی دارن حل بشه. همکاری ما و تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای که افغانی ها خود سرنوشت خود را رقم بزنند. ما معتقدیم مسئله افغانستان رو باید خود افغانی ها حل کنن. یک مذاکرات بین الافغانی باید شکل بگیره، منتهاش با تسهیلگری و با فضا رو آماده کردن برای اینکه افغانی ها خودشون تصمیم بگیرن. حکومت و دولتی که بخواد اونجا برپا بشه باید دولت فراگیر باشه. اگر دولتی باشه مربوط به یک قوم، مربوط به یک گروه سیاسی، اونجا نمیتونه مسائل افغانستان رو حل بکنه. باید دولت فراگیر باشه. معنای فراگیری اینه که همه اقوام، همه گروه های سیاسی در این دولت احساس نقش بکنن و این دولت هم بتونه از همه ملت افغانستان نمایندگی رو داشته باشه. این میتونه آینده افغانستان رو رقم بزنه. حضور تروریست ها در افغانستان برای نه فقط افغانستان، برای منطقه خطرناکه. امروز امریکایی ها که داعش رو تشکیل دادن، بعد از شرارتی که در منطقه سوریه و عراق انجام دادن، رفتن به طرف استقرار در افغانستان. حضور داعش در افغانستان نه فقط برای افغانستان، برای منطقه خطرناکه و باید زمینه حضور هر گونه جریان تروریستی رو در افغانستان از بین برد. ما با حضور هر گونه جریانی که بستر برای رشد جریان‌های تروریستی در افغانستان باشه مخالفیم و معتقدم باید باش برخورد بشه قاطعانه. هیچ گونه نمیپذیریم در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی بخواد اونجا خانه بکنه و به کشورها و به منطقه و به افغانستان ضربه بزنه. افغانستان رو ما افغانستان با امنیت، دارای صلح، آرامش، دوستی و پیشرفت قبول داریم. ما معتقدیم باید حضور بخش‌های مختلفی در افغانستان امنیت ساز باشه. جمهوری اسلامی تا کنون حضورش در منطقه حضور امنیت ساز بوده، ولی حضور بیگانگان در منطقه حضور مخرب امنیت بوده، تخریب کننده امنیت بوده. ما هر جا حضور پیدا کردیم حضورمون حضور امنیت ساز بوده. تلاشمون این بوده که مردم افغانستان خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. راه حل مسئله افغانستان با یک کشور و یک قوم و یک گروه نیست. راه حل دولتی فراگیر و دولتی که بتونه همه اقوام رو در بر بگیره. باید کشورهای دیگه هم کمک کنن. ما هم در جمهوری اسلامی حتما این سیاست رو دنبال میکنیم که افغانستان بتونه تصمیم بگیره برای شکل دادن یک حکومتی که اداره افغانستان رو بتونه در آینده انشاءالله تضمین بکنه.
رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این نشست با اشاره به وضعیت نگران کننده افغانستان گفت سازمان ملل متحد باید در پیشبرد روند مذاکرات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. امام علی رحمان با بیان ای که با توجه به وضعیت حساس امروز بر اهمیت همکاری ها در سایه امنیت تاکید شد گفت در دیداری که انجام شد وضع نگران کننده افغانستان در مرکز توجه قرار داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود ما خواهان صلح و ثبات کامل در افغانستان هستیم که عامل مهم تامین امنیت در منطقه می باشد و بر آمادگی خود برای مساعدت به این روند تاکید کردیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خودش در پاسخ به سؤالی درباره گفتگوهای رئیس جمهوری و دیگر مقامات ایرانی با سران و مقامات کشورهای عضو شانگهای در مورد افغانستان و نتایج این گفتگوها چنین گفت:
آنچه که در شانگهای و در حاشیه اجلاس شانگهای اتفاق افتاد به طور جدی در همون بیانیه چهار کشور بازتاب داشته. البته در تمامی ملاقات‌های دو جانبه‌ای که صورت گرفت موضوع افغانستان یک موضوع جدی بود، چه در سطح رئیس جمهور محترم چه در ملاقات‌های وزیر محترم امور خارجه با همتایان خودشون. بر چند نکته توافق جدی شد، یکی بر تشکیل و شکل‌گیری یک دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام و قومیت‌ها که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشه، اینکه افغانستان باید محلی باشه عاری از تروریسم، امن برای همسایگان و در حال صلح و توسعه و ثبات برای مردم افغانستان، اینکه خواست و اراده مردم افغانستان در آینده افغانستان محقق بشه، اینکه هیچ دخالت خارجی توسط هیچ کشوری قابل قبول نیست و همه باید کمک کنن که خود مردم افغانستان آینده افغانستان کمک کنند یا صداشون در اون مسیر شنیده بشه. من فکر میکنم که در روزهای آتی هم نتایج گفتگوهایی که در سطح سران و همچنین میان هیئت ها انجام شده بیشتر روشن خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنان گفت آنچه در افغانستان رخ میتر راه حل معجزه‌آمیز نداره. کشورهای همسایه باید کمک کرده و صادقانه پرهیز بکنن از اینکه خواست و اراده ای را به مردم افغانستان تحمیل کنن. اونا باید در مسیر برن که اعتماد زایی کنن نه اعتماد زدایی. و افزود ما به مردم افغانستان فکر میکنیم و با اونا متحدیم و در عین حال تمامی مسائل خود به کار میگیریم که به آینده افغانستان کمک کنیم. خطیب زاده همچنین اعلام کرد که نشست آینده درباره افغانستان در دست پیگیری است، رایزنی ها بین کشورهای منطقه در جریان است. برنی ساندرز، سناتور ارشد دموکرات آمریکا، حمله پهپادی ارتش آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن غیر نظامیان شد را یک تراژدی انسانی خوانده. بر اساس گزارش شبکه سی بی اس آمریکا، تحقیقی که فرماندهی مرکزی آمریکا انجام داده نشان می‌دهد که حمله های پهپادی آمریکایی به کابل که ظاهراً علیه نیروهای داعش و خراسان انجام شده، در روز 29 آگست یک غیر نظامی افغان و 9 نفر از اعضای خانوادهش کشته. بر اساس گزارش نیوزویک، ساندرز در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت: امیدوارم که پنتاگون بفهمه که چه اتفاق افتاده و مطمئن شوند که دیگر هرگز از این اتفاقات رخ نخواهد داد. این یک تراژدی انسانی و غیر قابل قبول است. تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، هم در توییتی در واکنش به اعتراف وزارت دفاع آمریکا به این اقدام غیر انسانی نوشت: فاجعه بایدن در افغانستان در حال بدتر شدن است. این مسئله دو سوال بزرگ را مطرح می‌کند. آیا طالبان به آمریکا اطلاعات غلط دادند که منجر به کشته شدن 10 نفر از جمله 7 کودک شده، و اینکه چرا دولت بایدن به طالبان اعتماد کرده؟ برخی مقامات آمریکایی از جمله وزیر دفاع آمریکا به خاطر این اشتباه عذرخواهی کردند، اما خانواده قربانیان این حادثه خواستار پیگیری قضیه و مجازات عاملانش شدند. دعوت میکنم که اظهارات سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغان، را در رابطه با دلایل بروز این حادثه و حوادث مشابهش و چگونگی برخورد مقامات آمریکایی با چنین حوادث و اشتباهاتی بشنوید که از سوی نیروهای اون انجام میشه.
آمریکایی های بار اول نیست که حملات به غیر نظامی ها دارن و در واقع در حملات خودشان دچار ضعف اطلاعاتی هستند. منتها این مهم است که ما بپذیریم که آمریکایی ها دچار ضعف اطلاعاتی هستند واقعا، یا اینکه در مواقع با بی اهمیتی که به جان غیر نظامیان قائل هستند، عملا به دنبال انجام عملیات های ایذایی هستند تا افکار عمومی را در واقع از یک مسئله مهمتری منحرف بسازن. من فکر میکنم که هر دو مورد در مورد آمریکایی ها صدق میکنه. در بعضی از موارد آمریکایی ها به دنبال این هستن که یک عملیاتی را به صورت سوری انجام بدهند و در همون شرایط فشارها را، فشارهای روانی و فشارهای رسانه‌ای را نسبت به خودشان کاهش بدن. ای که در این کاهش فشار چه کسی آسیب میبینه برای آمریکایی ها بی‌ذات اهمیت نظرند. و در برخی از موارد هم اطلاعات آمریکایی ها اطلاعات ناقصی، دسترسی اونها به منابع اطلاعاتی که دارن دسترسی های دقیقی نیست، و در نتیجه ما در طی 20 سال گذشته بارها و مکرر عملیات های اشتباه را از سوی نظامی های آمریکایی دیده ایم. در ولایت های مختلف هم اتفاق افتاده و در غالب موارد هم حتی با معذرت خواهی آمریکایی ها هم همراه نبوده، چه برسه به این که در واقع جبرانی باشه یا مؤاخذه‌ای در قسمت نیروهای خطاکار آمریکایی ترتیب باشه بر قضیه. فعلا هم آمریکایی ها فقط به عذرخواهی بسنده کردن و از تعقیب قضایی و نظامی و انضباطی عاملین و حادثه در واقع خودداری میکنن. این خودش به نوعی تأیید فعالیت آمریکا در کشتار غیر نظامیان هست. بله، ابراز تأسف میکنن، ولی ابراز تأسف کافی نیست. اگر آمریکا واقعا به دنبال این بوده که از کشتار غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری کنه، باید یک برخورد انضباطی بسیار جدی با عاملین و مسببین این قضیه انجام بده. و این که برخورد انضباطی وجود نداره، معنایش این هست که آمریکا از سیاستی که در این قسمت پیگیری میکرده، از این سیاست پشیمان نیست و کماکان صحت و سیاست را به نحوی میخواد که به افکار عمومی تزریق بکنه. کشتار غیر نظامیان در هر مقطعی و توسط هر کسی که صورت بگیره محکوم است به این کار غیر انسانی و غیر اخلاقی و خلاف حقوق بشر و حقوق انسانی است. منتها کجا این چیزا برای آمریکایی‌ها مهم است؟ آمریکایی‌ها به منافع خود می‌اندیشند. مگر در یمن هزاران کودک یمنی توسط متحدین آمریکا، توسط کسانی که توسط آمریکایی‌ها تجهیز میشن و تسلیحات در اختیار اونا قرار میگیره کشته نمیشن؟ مگر در سوریه و عراق هزاران کودک توسط خود آمریکایی‌ها بارها به قتل نرسیدند و کشته نشدند؟ برای آمریکایی‌ها او چیزی که مهم است تأمین منافع است، نه چندان به این که دنیا در رابطه با آمریکایی‌ها چگونه فکر میکنه اهمیت میدن، و نه هم به جان آدم ها در واقع اهمیت قائل هستن. آمریکایی ها منافع خودشان برایشان مهم هست و به همین خاطر هم در مقاطع مختلف با افکار عمومی بازی میکنن. گاهی وقتا که فشار افکار عمومی بر سر اونا زیاد میشه، یک عذرخواهی مثل عذرخواهی که روزهای گذشته صورت گرفته انجام میدن، بدون اینکه بر این عذرخواهی اثراتی مترتب باشه که مانع شوه از وقوع اقدامات مشابه در آینده. و در واقع میخوان که دنیا را با نوع عملکرد خودشان به نحوی بازی بدن.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سخنگوی طالبان بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کشتارها و ظلمهای گذشته امریکا در افغانستان تأکید کرد. ذبیح الله مجاهد که معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان هم می باشد، در مورد حادثه کشته شدن یک خانواده افغان در کابل در حمله نیروهای آمریکایی با گروه رسانه‌ای CGTN گفت این تنها رویدادی نیست که ایالات متحده مرتکب شده. این اظهارات بعد از آن مطرح شده که با گذشت 3 هفته از کشتار غیر نظامیان افغان در حمله اخیر پهپادی آمریکا به منطقه در کابل و افزایش فشارهای رسانه‌ای بر مقام‌های واشنگتن برای شفاف‌سازی در این موضوع، پنتاگون بالاخره به این جنایت اعتراف کرد. رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت ما به افغانستان نیاز داریم که متعلق به همه مردم این کشور، مردان و زنان و همه قوم‌ها باشد و تنها راه پیش رو دولت فراگیر است. آنچه طالبان اعلام کرده اند چنین نیست. حامد کرزی در گفتگو با یک رسانه انگلیسی گفت که مردم افغانستان به حکومتی نیاز دارند که توسعه و خدمات ارائه کند، رابطه خوبی با جهان داشته باشد و مردم در آن بدون ترس و سرکوب شاد زندگی کنند. حامد کرزی در گفتگو با روزنامه ساندی تایمز گفت که مردم می ترسند و طالبان باید برای از بین بردن این محیط ترس و ایجاد محیط مناسب به لحاظ جسمی و روانی برای مردم تلاش کند. و همچنین تصریح کرد که از آغاز مذاکرات با طالبان بر 3 اصل آموزش و پرورش دختران، مشارکت در دولت و جایگاه زنان در جامعه افغانستان و اهمیت پرچم ملی و ارزش‌های افغانستان تأکید داشته است. کرزی گفت طالبان کاملا موافقت کردند و همه چیز را در دست گرفتند، اما تا کنون چنین چیزی رخ نداده. ما به اقدامات نیاز داریم که با گفته‌های اونا مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت افغانستان دوباره از جهان جدا خواهد شد. وی در واکنش به باز نشدن مکاتب بروی دختران صنف‌های 6 به بالا در افغانستان گفت که آموزش دختران بسیار مهم است و راهی جز تحصیل دختران برای پیشرفت کشور وجود ندارد. یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود این کمیسیون از حدود 1 ماه پیش تا کنون نتانسته به وظایف خودش ادامه بده، چرا که طالبان دفاتر این نهاد را تصرف کرده. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را فراهم کند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی دولت طالبان و اعتراضات زنان نسبت به حذف وزارت امور زنان پاسخ داد. مجاهد گفته که وزارت امور زنان در نظام گذشته یک اداره سمبولیک بوده و هیچ تأثیری نداشته. با گفته وی با وجود آن که وزارت امور زنان وجود داشته، اما زنان هنوز هم در روستاهای کشور و ابتدایی ترین حقوق خودشان دسترسی ندارند. او گفته که طالبان طرفدار فعال شدن اداره مؤثرتر و فعالتر برای زنان است. مجاهد تأکید کرده که این اداره در آینده در چارچوب قانون شریعت تنظیم میشه و ضروری نیست که اسمش وزارت، معاونت و یا ریاست باشه. این در حالی است که روز گذشته شماری از زنان فعال و مدافعان حقوق زنان در کابل به حذف وزارت امور زنان از کابینه طالبان اعتراض کردند. این زنان گفتند تا زمانی که وزارت زنان دوباره فعال نشود به اعتراضات خودشان ادامه خواهند داد. شما دوستان شنونده در جریان هستید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و دلیل وضع محدودیت‌های خارجی در استفاده از منابع مالی این کشور و همینطور محدودیت‌هایی که از سوی طالبان برای دسترسی مردم به پول‌هایشان در بانک‌ها ایجاد شده، خب مشکلات زیادی دامنگیر مردم و به ویژه تاجران شده. اکنون مردم خواستار فعال شدن کامل بانک ها هستند تا مردم به پول های خودشان دسترسی داشته باشند. در ولایت های شمال شرقی افغانستان هم مثل سایر نقاط این کشور وضعیت از همین قرار هست. می خواهیم که برای دریافت جزئیات بیشتر گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما عرفان برزگر در این حوزه که تماس ما هم با ایشان برقرار هست. آقای برزگر سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. بفرمایین بر ما و شنوندگان برنامه بگوین که وضعیت اقتصادی مردم در حوزه شمال شرق و امکان دسترسی مردم به پولهایشان که در بانک ها گذاشتن به چه صورت است؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. یک ماه و چند روزی میشه که کل کشور به دست نیروهای طالبان سقوط کرده و حکومت قبلی کلن از میان برداشته شد و اداره کل کشور به دست طالبان افتاد و پس از این بسیاری از امورات به هم خورد و پس از سقوط وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و سیاسی کلن تغییر کرد، تغییر بسیار بزرگ. در پی از این مخصوصا عمدترین تحول اقتصادی بود که بانک های افغانستان به گونه کامل مسدود شد و مردم از دسترسی به پول فیزیکی محروم شدند. هرچند که دو هفته پس از سقوط در کابل بعضی از بانک ها خدماتشان به گونه محدود آغاز کردند و همچنان در یگان ولایت های بزرگ به تازگی خدماتشان آغاز کردند، اما ولایت های شمال شرقی مثل تخار، بدخشان، بغلان و حتی کندز که به تازگی یک بانک فعالیت محدود خود آغاز کرده، دیگر مردم به هیچ بانک ها به پول دسترسی نداشتند و این مسئله باعث شده که در بازار پول فیزیکی کم باشه یا پیش اکثر مردم وجود نداره. مردم از بابت بسیار نگران هستند و خواستاری ازی هستند که باید هرچه زودتر بانک ها فعالیت هایشان از سر بگیره تا مردم همچنان به پول دسترسی داشته باشند، تا ای که اگر وضعیت به مینوال ادامه پیدا بکنه و مردم به پول دسترسی نداشته باشند، وضعیت اقتصادی مردم از این بدتر خواهد شد و با توجه به ای که شرایط جنگی است و همچنان بسیاری از موادهای اولیه باهاشان چند برابر افزایش یافته، غیر قابل باور، همچنان قدرت خرید مردم بسیار زیاد پایین آمده و با توجه به ای که مردم در بعضی بانک ها پول داشتن و این پولشان محدود شده و این پولشان بسته شده، نمیتونن به این پول دسترسی داشته باشن، یکی دیگری از مشکلات است. حتی بسیاری از مردمای ولایت های شمال شرق مثل تخار، بدخشان اینجا و کابل میروند تا یک پولشان بگیرن و اونجا دو روز تا سه روز وقت میبره که بتونن به بانک دسترسی پیدا بکنن و به پولشان برسن و اونجا بسیار زیاد محدود است. یک پولی برشان میاد که 20,000 افغانی در هفته که ممکن یعنی رفت آمدشان تا کابل به سختی پول بکنه. از این خاطر مردم بسیار با مشکل مواجه هستند. بازار و اقتصاد مردم هر روز دارد از بین می رود و مشکلات بسیار زیادی در بازارها به وجود آمده.
بله، خب به این ترتیب های برزگر مسئله واردات صادرات و تولید و حتی ارائه خدمات هم با مشکل مواجه میشه که خودش میتونه منشأ مشکلات دیگه هم باشه، همونطور نیست؟
بله، واردات بسیار زیاد کم است و تولید خو نیست در اکثر شرکت های کوچک و کارگاه های کوچکی که اینا کار فعالیت میکردن، اونا تعطیل شدن به دلیل نبودی پول و دلیل نبودی امکانات. حالا یک مشکلات بسیار زیاد عمده در ولایات شمال شرقی به حساب میره و مردم در کل افغانستان طبعا همین مشکل وجود داره، ولی ولایات در شمال شرق هم از این استثنا نیست، یعنی با همین مشکل مواجه است و بسیار کسایی که کارگرای روزمزد بودن اینا کارشان از دست دادن. ارائه خدمات اجتماعی برای مردم نیست، کمک رسانی نیست، نهادهای امداد رسان که فعلا فعالیت ندارند. از این بابت بسیار وضعیت ناگوار است و همچنان خدمات صحی، ارائه خدمات صحی برای مردم بسیار زیاد کم شده، اندک شده. اکثر مراکز درمانی که در محلات و در ولسوالی ها و در مناطق دوردست وجود داشت، اینا به دلیل نبود و کمبود ادویه و دارو فعالیتشان متوقف ساختن و یا کارمندانشان به دلیل اینکه معاش و امتیازشان را دریافت نکردند کارشان را ترک کردند و شرایطی پیش آمده همه چیز دگرگون ساخته و مردم حتی به خدمات اجتماعی و خدمات صحی هم دسترسی ندارن. این فعلا از مشکلات بسیار عمده است. خواست مردم و خواست کارشناسای اقتصادی، کارشناسای اجتماعی و همچنان هی از جامعه جهانی که هر چه زودتر کمک های خود از هر طریق ممکن برای مردم در افغانستان برسانند، به دلیل از اینکه اگر این وضعیت ادامه بیابه ممکن است که یک فاجعه کلان بشری رخ بده و طبعا که افغانستان الان با یک قحطی مواجه است. اکثر مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نیازمندی کمک های فوری بشر دوستانه از سوی جامعه ملل هستند که باید برشان سریع رسانده شود.
بله، آقای برزگر، از وضعیت معیشت مردم در مناطق مختلف بگوین. بر اساس گزارش‌های داخلی و بین المللی که ما داریم، وضعیت معیشت مردم که در گذشته هم با مشکل مواجه بود، فعلا بیش از گذشته نگران کننده شده.
بله، در محلات در ولایت های شمال شرقی اکثر مناطق که محلات هستند، اینجا مردم ها روستایی هستند، برای خودشان زمین کشت میکنن یا کارگری میکنن، از بابت از گندم، برنج، روغن، چیزها را به دست میارن و در خانه شان ذخیره میکنن و یک مدت هی را میتونن مصرف بکنن که فعلا همین کار را میکنن. و یکی در مردم که در شهرها زندگی میکنن و اینا با اون پولی که در دستشان داشته اونا را دارن خرج میکنن و به پایان از این پول میرسن هر روز و این نگرانیشان بیشتر میشه که باید بانک ها باز شود، مردم با پول دسترسی داشته باشند. بسیار مردم و از کسایی که خانواده که فقیر هستند، اونا به نان واقعا دسترسی ندارند، شاید که سه وقت نان یک وقت بخورند، اینا در 24 سال یک وقت نان بخورند، یا نهایت اگر کسی کمک و همکاریشان بکنه دو وقت نان برشان برسه که بخورند. این مشکلات بسیار زیاد عمده مردم است. اکثر کسها برای خرید فروش و برای دامسپید به بازارها نمی روند، بلکه اینا در محلات و در قریجات از مردم اکثرا قرض میکنند یا به نوع گندم و چیز میگیرند. از زیاد از زیاد نیازمند کمک هستند که بعضی مردم، کسایی که هنوز وضعیت اقتصادیشان بهتر است، اونجا برای فقیرترها کمک و دستیاری دراز میکنند.
بله، بسیار تشکر آقای برزگر و خدا نگهدار.
ممنون از شما، وقتتان خوش. خدا نگهدار.
گفتگوی بود با همکار ما عرفان برزگر. طالبان بعد از گذشت 6 هفته از تسلط خودشان بر افغانستان، مقرره تازه نشراتی را برای رسانه‌ها منتشر کرد. قاری یوسف احمدی، سرپرست مرکز رسانه‌های حکومت، طرز العمل نشراتی را در 11 بند برای رسانه‌های افغانستان منظور کرده. این طرز العمل برای تمام رسانه‌های صوتی و تصویری در 11 ماده آماده شده که در آن تذکر داده شده رسانه‌ها نشرات خودشان را متوقف نکنند، اما این نکات مد نظر داشته باشند: موضوعاتی که با اسلام در تضاد باشه نشر نشود، در فعالیت‌های نشراتی به شخصیت‌های ملی توهین و تحقیر نشود، در فعالیت‌های نشراتی به حریم ملی و شخصی توهین و تحقیر نشود، بر رسانه‌ها و خبرنگاران هشدار داده شده تا در محتویات خبریشان تحریف نکنند، ژورنالیستان در نوشتار خود اصول ژورنالیستی را مد نظر داشته باشند، رسانه‌ها در نشرات خودشان توازن را مد نظر داشته باشند، در نشر موضوعاتی که صحتش معلوم نیست و از سوی مسئولان تأیید نشده احتیاط شود، در نشر موضوعاتی که روی اذهان عامه تأثیر منفی داشته و یا روحیه مردم خراب میکنه احتیاط شود، رسانه‌ها در نشر اخبارشان بی‌طرفی خودشان را حفظ و هر آنچه واقعیت است نشر کنند. همچنان گفته شده که مرکز رسانه‌های حکومت تلاش می‌کنه با رسانه‌ها و خبرنگاران همکار باشه و در تهیه گزارشات سهولت‌هایی را فراهم کنه و رسانه‌ها بعد از این در هماهنگی با این اداره گزارشات تفصیلیشان تهیه خواهند کرد. و این که در دفتر رسانه‌های حکومت برای سهولت به رسانه‌ها و خبرنگاران یک فرم مشخص آماده شده تا با در نظر داشته رهنمود آن گزارشاتشان تهیه کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان در مورد اثرگیری فعالیت سفارتخانه های این کشور اعلام کرد که وزارت امور خارجه در مورد نمایندگی های سیاسی تصمیم خواهد گرفت. با گزارش طلوع نیوز، سعید خوستی عضو کمیسیون فرهنگی اطلاعات فرهنگ افغانستان گفت نماینده‌های سیاسی و دیپلماتیک در خارج از کشور بدون مشورت وزارت خارجه فعالیت نخواهند داشت. خب، با طولانی شدن وضعیت نامعلوم سفارتخانه افغانستان، شماری از دیپلمات‌های این کشور در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند و برخی از اونها در جستجوی پناهندگی هستند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.